اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا ارحم الراحمين. خب بحثی رو که ما در گذشته شروع کردیم در کتاب الفائق در خصوص ارتکاز عقلایی است. اون دوستان که اونجا هستن بگید آهسته صحبت کنید. خب ما ابتدا ارتکاز رو تعریف کردیم در لغت و اصطلاح، سپس ارتکاز گفتیم در لغت در واقع از سر باب افتعاله و در اصطلاح یعنی یه اندیشه‌ای که در ذهن رسوخ پیدا کرده و عمیق شده به گونه ای که رفعیت از اون سخت باشه. اینقدر حالا مثلا گفتن تکرار شده، پدر، مادر، فامیل، نمیدونم مردم هی گفتن مثل بدیهی اولیه برا ما شده. یعنی غیر از اون وقتی میشنویم یا میبینیم خیلی برامون عرض به خدمت شما که تعجب آوره، این چرا اینجوری کرد؟ به این میگیم ارتکاز. دقت کردید؟ ارتکاز سه نوعه، یا ارتکاز عقلایی، یا ارتکاز عرفی، یا ارتکاز متشرع. یه وقت در ذهن عقلایی چیزی مرتکز شده. وقتی میگیم مرتکز شده یعنی رسوخ پیدا کرده. سلام علیکم. گاهی در ذهن عرف یک چیزی رسوخ پیدا کرده، گاهی در ذهن اهل شهر یک چیزی رسوخ پیدا کرده، اصلا شده باورشون. دقت میکنی؟ عرض به خدمت شما، آقا مستندش کجاست؟ ممکنه منبری ها انقدر گفته باشن، پا منبر هی شنیده تو جلجالات مختلف، مردم دیگه این مثلا براشون چیه؟ تبدیل شده به یک باور ذهنی. دقت کردید؟ خب عرض به خدمت شما که آقا این ارتکاز از کجا به وجود آمده؟ چه چیزی باعث این ارتکاز میشه؟ گفتیم گاهی فطریاته، غرایزه، و گفتیم گاهی اشتهاره، یعنی همین تبلیغات مکرر هی بگن برای انسان تبدیل بشه به چی؟ باور. حالا گاهی ممکنه این ارتکاز باور درستی باشه، گاهی ممکنه باور درستی نباشه. دقت میفرمایید چه عرض میکنن؟ ممکنه باور درستی نباشه. البته از تعالیم انبیا هم گفتن، حالا تعالیم انبیا، علما، همه اینا ممکنه بعداً تبدیل بشه به چی؟ به یک باور. آدم مثلا نمیدونه، یعنی اینو دیدی بعضی وقتا میان از آدم سوال میکنن از کجا میگی؟ میگه من نمیدونم ولی میدونم این هست، مثلا باورش دارن. ولی ممکنه ریشهش رو دقت کنید. اینجور نیست که چیزی که در ذهن انسان مرتکز بشه و رسوخ پیدا کنه الزاماً آدم بتونه چیکار بکنه از ریشهش صحبت کنه. من نه، این بچگی ما اینو شنیدیم، تو مجالس شنیدیم، از بچگی که بودیم اینجوری بوده، به ما اینجوری گفتن. اما این از کجا نشأت گرفته؟ ممکنه بسیاری از این باورهای ما رو نتونیم منشأش رو بیان کنیم، نتوانیم منشأش رو بگیم، ولی تبدیل به یه باور شده. خب عرض به خدمت شما، رسیدیم به رابطه سیره عقلا و ارتکاز عقلا. آیا ارتکاز عقلا همون سیره عقلاست یا نه؟ ارتکاز عقلا و سیره عقلا فرق وجود داره. گفتیم 4 تا نظریه وجود داره. یه نظریه میگه که رابطه بین ارتکاز عقلا و سیره عقلا تساوی است. پس نظر اول نظر تساوی است. گفتیم دقت کردید حسب این نظر یادداشت می‌فرمایید برخی از علما معتقدند ارتکاز عقلا و سیره عقلا یکی می باشند. برخی از علما معتقدند نظریه اول نظریه تساوی، جلوش بنویس، اول بنویس نظریه اول نظریه تساوی. برخی از علما معتقدند رابطه سیره عقلا و ارتکاز عقلا یکی می باشند. برخی از علما معتقدند سیره عقلا و ارتکاز عقلا یکی می باشند. ببینید آقای دکتر علیرضا فهری کتاب داره، حتما سعی کنید داشته باشید. این کتاب انتشارات دانشگاه چاپ کرده، مبادی فقه و اصول، جزو یکی از بهترین کتاب هایی که شما مثلا همیشه همراهت باشه، دستت باشه تو کتاب خونتون. هر مبادی فقه و اصول رو توضیح داده، خیلی از اصطلاحات فقه و اصول در اونجا توضیح داده شده. خیلی کتاب خوبیه، فارسی هم هست، انتشار دانشگاه نوشته. ایشون البته مجتهد هم هست، حالا میگیم دکتر علیرضا فهری، ولی مجتهد. خیلی از این دکترها، خدا رحمت کنه مرحوم دکتر گرجی، خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شهیدی، اینا شاگردای مرحوم خویی بودن، مجتهد بودند. دقت میکنه مرحوم دکتر گرجی آقای خویی به چند نفر اجازه اشتهار داده؟ خیلی اجازه اشتهار نداده، شاید 4-5 نفر. بله معمم بوده نجف، اومده ایران، بله اومده تو دانشگاه مدرس شده، دکترا گرفته. و میگن وقتی آقای دکتر گرجی از نجف میومد آقای خویی گریه میکرد. دقیق میکنی؟ مرحوم آقای خویی به 3-4 نفر اجازه اشتهار داده. یکیش مرحوم آقای گرجیه، استاد موضوع حق‌شناس، میگه من از آقای خویی اجازه اشتهار گرفتم. خب عرض به خدمت 3-4 نفر بودن. مرموهای تونه کابونی داشت، مرموهای فلسفی تو مشهد، ایشون هم اجازه اجتهاد گرفت و مرموهای خویی. یکیش هم دکتر مرموهای دکتر گرجیه، چه اندیشمند بزرگواری بوده، نجف هم مربی بوده. خب به خاطر مشکلات اقتصادی خیلی از اینا از حوزه چی شدن؟ متاسفانه جدا شدن، اومدن تو دانشگاه، تدریس دانشگاه و بالاخره این مسائل یا مشکلات اجتماعی باعث شده. خب بگذاریم. آقای دکتر علیرضا فهری که پدرشون روحانی بودن و از صاحب رساله بوده، خودش هم مجتهد، ایشون در این کتاب مبادی فقه و اصول می نویسه به راستی بدون توجه، خوب دقت کن عبارت منو، بدون توجه به عرف، سیره، زمان و مکان، بنای عقلا، ارتکاز عقلا، چدا همه نماینده یک معنا هستند. یعنی میگه ارتکاز عقلا و بنای عقلا همه نماینده چن؟ یک معنا. اینا رو یکی میدونه. دقت میکنی بینشون تساوی قائله. دقت کردی؟ این یک نظریه. نظریه دوم رو یادداشت بفرمایید. نظریه تباین. کاملا 180 درجه با نظریه اول. ببینید وقتی میگید دو تا مفهوم، نسب اربعه مربوط به مفاهیم دیگه، ماهیات دیگه. وقتی میگید یک مفهوم با مفهوم دیگه مساویه، مثل انسان و بشر، یعنی کل ما یستق علیه الانسان یستق علیه چی؟ بشر. یعنی تمام افراد انسان با تمام افراد بشر چی هست؟ یکی هست. دقت کردید؟ تساوی یعنی این. وقتی میگی تباین یعنی چی؟ یعنی لیسه این که کل ما این، یعنی هر چی که انسان هست فلیسه به حجر، کل ما یستق علیه الانسان فلیسه به حجر، و کل ما یستق علیه حجر فلیسه به انسان. هیچ مورد مشترکی بین انسان و حجر وجود، اینا تباینه. اون خصوص مطلق یعنی چی؟ مثل حیوان و انسان، همه انسان ها، کل انسان حیوان، اما اینجوری نیست که همه حیوان، بلکه بعض الحیوان انسان و بعض او لیسه به انسان، میشه عام حیوان، خاص میشه چی؟ انسان، اون خصوص مطلق. گاهی اون خصوص منوج هن، اون خصوص منوج یعنی چی؟ یعنی بعضی از این، بعضی از انسان ها سفید هن، بعضی از سفید ها انسان هن، بعضی از انسان ها سفید نیستن، بعضی از سفید ها انسان نیستن، یه وجه اشتراک دارن، دو وجه افتراق. میگی بعض الانسان سفید، طبیعتا برعکسش هم جواب میده، اما بعض الانسان لیسه به سفید، مثلا لیسه به ابیض، و بعض الابیض لیسه به انسان. ما انسانی داریم که سفید نیست، سفیدی داریم مثل سفیدی کاغذ، مثل سفیدی لباس، که انسان نیست. دقت کردید؟ این میشه اون خصوص منوج. پس این ارتباطا نسب اربعه رو خوب یاد باید میگرفت بگیریم، همیشه لازممونه، توی همه جا لازممون میشه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ حالا نظریه دوم نظریه تباینه. یعنی چی؟ یعنی بین سیره اغلا و ارتکاز اغلا اصلا تباین وجود داره، هیچ سیره اغلای ارتکاز اغلایی نیست و هیچ ارتکاز اغلای سیره اغلایی نیست. میگیم چطور؟ میگه اساسا محل سیره اغلا کجاست؟ خارجه. محل ارتکاز اغلا کجاست؟ ذهنه. ذهن یه چیز خارج یا چیز دیگری؟ از ذهن تبادر کرده، ولی وقتی میاد بیرون میشه سیره اغلا. الزاماً اینه که هرچی منشأ یه چیز دیگه بود با اون مساوی باشه، که علت و معلول همیشه تساوی ندارن، که جدا از اینکه اینجوری نیست که همیشه سیره اغلا از چی گرفته شده باشه؟ از ارتکاز اغلا گرفته شده باشه، ممکنه از چیزهای دیگه دست مدر نکنه گرفته شده باشه. این نظریه یادداشت کنید، نظریه تباین. برخی از علما میان سیره اغلا، نظریه دوم دارم میگم، نظریه تباین، برخی از علما میان سیره اغلا و ارتکاز اغلاییه قائل به نسبت تباین می باشن. قائل به نسبت تباین می باشن. برخی از علما میان سیره اغلا و ارتکاز اغلا قائل به نسبت تباین می باشن. حسب این نظر سیره اغلا وجه خارجی دارد و ارتکاز اغلا وجه ذهنی دارد. سیره اغلا وجه خارجی دارد، ارتکاز اغلایی وجه ذهنی دارد. این نظر چیه؟ این نظر کتاب الفائق می باشد. همین کتاب که دست ماست این نظریه رو داره. دقت کردی؟ نظریه سوم رو یادداشت کنیم، اون خصوص مطلق. شیخ صدر معتقد است رابطه سیره اغلا با ارتکاز اغلا عموم و خصوص مطلق است. خب تو عموم و خصوص مطلق الان براتون عرض کردم که یکی عامه یکی خاصه، حیوان انسان، حیوان عام انسان خاص. الان در بین سیر اوغلا و ارتکاز اوغلا کدوم عام کدوم خاص؟ سیر اوغلا میشه عام، ارتکاز اوغلا میشه چی؟ خاص. در واقع شهید صدر معتقد است ارتکاز اوغلا از اقسام سیره، یعنی سیره اوغلا اقسامی داره، یه قسمش میشه ارتکاز اوغلا. این هم یاد داشت بفرمایید. ایشان معتقد است که ارتکاز اوغلا از اقسام سیره اوغلاست. نظر آخرم بگم که تمام بشیم بعد، چون در جلسه گذشته از این نظر حرف زدم، بذارید بیانشم بکنم. نظر منشئیت، نظریه چهارم، نظر منشئیت، نظریه منشئیت. برخی معتقدند ارتکاز اوغلا منشأ سیره اوغلا است. ندارم دستمون. ارتکاز اوغلا منشأ سیره اوغلا است. دقت کردید؟ یعنی سیره اوغلا از چی نشأت میگیره؟ از ارتکاز اوغلایی نشأت میگیره. ببین میگیم رابطه، یعنی مثل اینکه رابطه شون سبب و مسببه. سبب چیه؟ ارتکاز اوغلا. مسبب چیه؟ بفرمایید سیره اوغلا. این ارتباط رو دارن. خب عرض به خدمت شما که تقریبا دیگه ما بحثی درباره ارتکاز اوغلا نداریم که برای شما مطرح کنیم. یکی دو تا نکته من عرض بکنم که این بحث رو دیگه امروز تموم کنیم، فردا متن میارید انشاءالله متن رو با هم میخونیم. عرض به خدمت شما که یک سری چیزا هست، مثلا شما آیه که دارید آیه کاملا معلومه، روایت که دارید خب عموما معلومه، اما بعضی چیزها هست که آدم مثلا هر کس میتونه ادعا کنه. مثلا یک کسی میاد میگه همچین چیزی، میگه عرف جامعه اینجوریه. اینا دیگه ادعاییه، یعنی یه چیزهایی که لبه پرتگاهیه، یه وقتی آدم رو باعث میشود که ذهنش اعوجاج پیدا بکنه، خراب بشه. آقا عرف اینو میگه، حالا از کجا معلوم نیست، همه اینو میگن، دیدی همه اینو میگن، حالا چهار نفر گفتن میاد میگه چی؟ همه اینو میگن. وقت مثلا طلبه بیاد پیش من تو دفتر میگه آقا فردا تعطیله، میگم چی گفتم؟ میگه همه طلبا میگن. بعد نگون که چهار پنج نفر با هم دیگه صحبت میکردن، بعد ایشون میاد میگه چی؟ همه میگن. آه ببینید شما را سریع همین این از موارد خطره، دقت میکنی؟ از موارد خطره. یکی از موارد خطره همین بنا اوغلاست. فقیه ما استنباط کنه بعد بگه بنا اوغلاست. خدا رحمت کنه مرحوم آخوند، بعضی وقتا میگه اگه یه کسی یه ذره عقل داشته باشه اینو همینو میگه که من میگم. آدم خدای ناکرده بگی نه، یعنی عقل نداره، اون یه در عقلم نداره، تعابیری که آخون به کار میبره یه وقتای تو چفایه. خب همه اوغلا اینو میگن، نه آقا مثلا خودش نشسته همینجور. ما از این اجماعات رسائل شیخ رو برید تو اجماع نگاه کنید، شیخ میگه بعضی ها تو کتاب خونه خونه شون نشستن، کلن ده تا کتاب دارن، از اون در تا کتاب پنج تاشو مطالعه میکنن، میبینن همچی فتوایی میده، میگن همه فقها اینو گفتن، اجماع داری. به این میگیم اجماع کتابخانه ای. بابا تو چهار تا کتاب رفته دیدی بعد میگه همه میگن. اینا از محلهای خطره. ارتکاز عقلا، بنا عقلا اگر خوب کار نشه تو فقه، باعث تساهل و تسامح میشود و فقه ما رو شل و وارفتش میکنه، سفتیش رو از دست میده، استحکامش رو از دست میده. باید به بنا عقلا استناد کرد، کما که فقهای بزرگ ما استناد میکنن، مرحوم های خوی امام اینا، باید به ارتکاز عقلا استناد کرد. اما اینا از اون چیزایی هستن که چاقوی دو دمند، یعنی ممکنه خوب ببرن، ممکنه بد ببرند. رفتن سراغ ارتکاز عقلا، رفتن سراغ سیره عقلا اگر با دقت و عرف، مثلا عرف هم همینه، شهرت هم همینه، اجماع هم همینه، اگر با دقت با تفحص کامل نباشد، فقه ما رو فقهی میکنه که خیلی دیگه همین دم دستیه، همه گفتن ما اینو میگیم، عرف میگه ما میگیم. نه، همچون چیزی نیست. تندی عرف بسازی، تندی بنا عقلا بسازی، تندی ارتکاز عقلا بسازی بدون که تحقیق کنی. یک دستورالعملی مرحوم آقای مظفر تو اصولش میگه، بزرگان ما میگن، اونم اینه که شما نمیتوانید از عمومات استفاده کنید مگر اینکه یقین داشته باشید که این عام تخصیص نخورده. مثلا یه عامی تو روایت ببینی، یه روایت رفتی دیدی کافی نمیدونم به هر چه یه عامی داره، بگی این روایت توی همه اینجوریه. ما در کنارش داریم ما من عام الا وقت خوش خاص نمیدونم. مسئله اینه، تو وقتی به یه عام برخورد میکنید، حداقل تفحصت اینه، کل وسائل رو باید ببینی، وسائل شیعه رو، جواهر رو باید ببینی، آیا اجماع مخالفش داری، معارض داری، آیا مخصص داری، نداری، بعد بیای ازش عمومات بیرون بکشی. قبل از اون نمیتونی. یا مثلا یه کسی هیچی کار نکرده، هیچ بررسی نکرده، تندی بره سراغ اصالت البراءه، اصالت الاستفسار. الاصل دلیل حیث لا دلیل. شما اگه دلیل نداشته باشید میتونید بری سراغ اصول عملیه، ولی ما دیدی برای چه خودمون راحت کنیم، تندی اصول عملیه. اصول عملی آخرین راهه. یعنی فقیه وقتی هیچ دلیلی از کتاب و سنت و اجماع پیدا نمی کنه، میره سراغ اصول عملیه. تو تمام آیات رو دیدی؟ آیات فقهی رو. تو تمام روایات رو دیدی؟ وسائل رو دیدی؟ کار کردی؟ اجماعات رو دیدی؟ تندی میری سراغ اصول عملیه؟ اینا از موارد خطرند. باید مراقب باشیم که وقت تو این چاله چوله های فقهی معرفتی، حالا ممکنه هممون نخواهیم فقهی بشیم، اما منبری که میشیم، مبلغ که میشیم، فکر نکنید تبلیغ دین منبر یک کار ساده‌ایه. خدا حفظ کنه از آیت الله جوادی آمدی، میگه مردم که دینشون از مراجع نمیگیرن، چون مراجع برای مردم که منبر نمیرن، مردم که نمیرن دینشون هم تازه خیلی هم مسائل هم رساله نگاه نمیکنن. مردم از کجا میگیرن؟ از آخوندهای تو مسجد و منبر و اینا میگیرن. اونایی که و اگر این خوب مسئله نگه، همینجوری بدون تحقیق بگه فتوا بده، خب فتوا رو باید پاسخش رو بده. برای همین گفت اگر تو رفتی منبر یه فتوای غلط دادی، باید برگردی، باید همشون رو بتونی پیدا کنی یا به همشون برسونی آقا این فتوا غلط بود من گفتم. مگه میشه به این راحتی؟ استحکام در نظام فکری و فقهی ما جز اولیات کار ماست، باید مستحکم باشه. با یه روایت نمیشه برای مردم دین تعریف کرد، روایت تخصیص میخوره، معارض داره، مقید داره. تندی بریم عرفه، تندی بریم بنا علما، بنا عقلاست، سیره متشرع است. اینا چیزایی که خیلی محل خطره. یه چیز هم ارتکاب. لذا بعدی چیزا هست که شارع با همین سیره اوغلا و ارتکاز اوغلا مخالفت هم کرده. گفته این نیست، شارع مخالفت کرده، گفته من این ارتکازات رو قبول ندارم. دقیق میفرمایید چه عرض میکنم؟ ولی اوغلا مثلا میگن ولی من قبول ندارم، ولی تو ذهن مردم هست. مثلا شما نگاه کنید تو ذهن مردم اینه، حالا حتی به ناشنم عرف هم اینه، بچه رو میفرستن چی؟ خرید. شیخ انصاری تو مکاسب میگه برای مردم انجام میدن، غلط دارن انجام میدن. چی گفته این بنا اوغلا یا این عرف رو قبول کنید؟ معامله بچه صحیح نیست مگر در امور چی؟ قلیل و ناچیز. بگه نیم کیلو پنیر بخره. بعضی از قدیمی ها هستن بچه میره در مغازه‌اش میگه برو با بزرگترت بیا، قبول نمی کنه. ولی مردم معمولا انجام میدن. خب غلطه، شعار میگه غلطه، مردم هم انجام بدن. مگه هر کار مردم میکنن درسته؟ اینو باید حواستون باشه. سبحان رب کرده و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.